سلام، 11:56 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که اتحادیه اروپا و پاکستان روی کاهش خشونت در افغانستان و اهمیت برقراری آتش بس در این کشور تاکید کردند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، مقام‌های قندار گفتند تلفات سنگین به جنگجویان گروه طالبان در این ولایت رسیده است. با گذشت 24 ساعت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شمار شعارا در برخی ایالت‌های کلیدی هنوز هم ادامه دارد و ایالات متحده یک روز پس از برگزاری این انتخابات رکود جدید موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد. تفصیل خبرها، مقامات ولایت قندار کشته شدن بیش از 130 تن از جنگجویان گروه طالبان را ادام می کنند. احمد بیر احمدی، سخنگوی والی قندار، شامدی روز بر رادیو آزادی گفت این تعداد جنگجویان در عملیات هوایی و زمینی 24 ساعت گذشته در ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی، ژیره، میوند و معروف کشته شدند.
131 نفر از مخالفان مسلح کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. 4 واسطه، 23 موترسایکل و تقریبا 70 میل اسلحه مختلف و نوع آنها از بین برده شده و همچنین 5 مخفیگاهی که آنها موقتا از آن استفاده می کردند کاملا از بین برده شده است.
گروه طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفته است. وضعیت امنیتی در ولسوالی دیراود اروزگان متشنج خوانده شده است. جگرن آقا محمد صافی، سخنگوی لوای 4 اردوی ملی در این ولایت گفت عملیات به علت ماین‌گذاری طالبان به کندی به پیش می رود.
بیشتر از نصف بازار در دست ماست، قماندانی در دست ماست. پایین تر از بازار، جایی که سرک دوباره به سوی بازار دهراود دور می خورد، تا آنجا ما پیشرفت کردیم.
بر اساس گزارش‌ها، حملات طالبان بر دیراود از یک ماه به این سو ادامه دارد. هفته گذشته این گروه مقر قماندانی امنی ولسوالی را نیز تصرف کرده بود، اما بعد از حملات هوایی دوباره عقب نشینی نمودند. جاده میان ولسوالی جلریز و میدان شهر از وجود ماین پاکسازی شده. محب‌الا شریف زوی، سخنگوی والی، به رادیو آزادی گفت
این را توسط نیروهای امنیتی ما از ماین‌ها پاکسازی شد. حدود 6 ماین دور و 5 پلچک بازسازی شد که اکنون را بروی رفت و آمد مردم باز است.
مسئولان شورای ولایتی میدان وردک گفته بودند طالبان این جاده را که تا بامیان امتداد دارد از 3 هفته به این سو مسدود کردند. اکنون هم از منطقه و جهان، با گذشت 24 ساعت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هنوز هم برنده این انتخابات روشن نشده و شمار شعارا در برخی از ایالت‌های کلیدی ادامه دارد. پس از تخمین دیروز برای برنده شدن جو بایدن، نامزد حزب دموکرات در ایالت‌های میشیگان و ویسکانسین، موقف بایدن در حال حاضر قوی به نظر می رسد. بغض 16 رای انتخاباتی در میشیگان و 10 رای انتخاباتی در ویسکانسین، بایدن دموکرات 253 رای الکترول یا رای انتخاباتی را از آن خود کرده. دونالد ترامپ جمهوری خواه تا هنوز توانسته تنها 214 رای انتخاباتی را برنده شود. هر نامزد به خاطر برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باید از مجموع 538 رای انتخاباتی حداقل 270 رای انتخاباتی را از آن خود کند. بایدن پس از اعلام این که در ایالت میشیگان پیشتاز است، گفت انتظار دارد برنده انتخابات ریاست جمهوری شود. اما در این میان ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری فعلی آمریکا و نامزد جمهوری خواه برای جلوگیری از شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در ایالت‌های میشیگان، پنسیلوانیا و جورجیا شکایت رسمی به محکمه درج کرد. ستاد انتخاباتی ترامپ مقامات انتخاباتی را متهم کرده که مانع دسترسی ناظران این ستاد در شمارش آرا شدند. در یک خبر دیگر میشنوید که ایالات متحده آمریکا یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رکود جدید موارد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرد. این کشور از 99660 مورد جدید نمگیری در یک شبانه روز خبر داد. این در حال است که پانتون جانز هاپکینز عدد اوسط شمار مبتلایان به ویروس کرونا در امریکا را هفته گذشته 86352 نفر خوانده بود. جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات مبارزه اداره رئیس جمهور ترامپ با همگیری ویروس کرونا را مورد انتقاد قرار داده، اما ترامپ گفته که اداره‌اش در مبارزه با این همگیری موفق بوده و تلاش‌های زیادی را در این راستا انجام داده است. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت هند، امروز تیم ممبئی ایندیانز با دلی کپیتالز روبرو می شود. این بازی 6:30 شام به وقت کابل آغاز خواهد شد. مسابقات لیگ برتر هند به دور دوم داخل شده و این دو تیم در صدر جدول قرار دارند. این مسابقات به تاریخ 19 سپتامبر آغاز شد و بازی نهایی آن به تاریخ 10 نوامبر برگزار خواهد شد. پایان سرویس خبری. یازده و شش دقیقی پیش از چاشت به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 هستید. فرشتن نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که اتحادیه اروپا و پاکستان روی کاهش خشونت در افغانستان و اهمیت آتش بس برای اعتماد سازی در جریان گفتگوهای صلح تاکید کردند. با اینکه حکومت افغانستان بارها روی آتش بس تاکید کرده، اما طالبان میگوید زمان آتش بس میکند که اهداف این گروه برآورده و عوامل جنگ منتفی شود. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان میگوید ادامه جنگ و خشونت در افغانستان با خواسته های منطقه‌ای برای برقراری امنیت در این کشور سازگار نیست. این اعلامیه در پایان نشست مجازی جوزپ بوریل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان صادر شد. جانبین بعد از مذاکرات استراتژیک بر ضرورت آتش بس بشر دوستانه در افغانستان که تقاضای انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد هم است، تأکید کردند. اعلامیه از آتش بس اخیری که در روزهای عید نافذ شد ستایش کرده، گفت جنگ و خشونت مبارزه در برابر شیوع کرونا در افغانستان را دشوار می سازد. حکومت افغانستان روی آتش بس تأکید می کند، ولی طالبان هنوز نپذیرفتند. احمد الله وسیق، معاون کمیسیون فرهنگی طالبان، بر رادیو آزادی گفت
اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې
با موضوع آتش بس زمانی خواهیم رسید که ما به اهداف خود برسیم. عامل عمده جنگ به تمام معنا از بین برود و فضای اعتماد به میان آید و در مذاکرات پیشرفت دیده شود
او په مذاکراتو کې د پرمختګ سرک ولګیږي.
آقای وسیق افزود که طالبان جنگ را نسبت به گذشته بسیار کاهش دادند و بر شهرهای بزرگ و مراکز حمله نشده و درگیری ها در مناطق دوردست عکس العمل است. اعلامیه مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان که اواخر چهارشنبه نشر شد، تأکید کرد که مبارزه با تروریسم و اقتصاد غیر قانونی به شمول کاروبار مواد مخدر و همچنین جلوگیری از منابع مالی تروریسم و قاچاق انسان با پروسه صلح در افغانستان کمک می‌کند و به نفع منطقه تمام می‌شود. جانبین از آغاز گفتگوی بین الافغانی به عنوان یک فصل جدید ستایش نموده، روی حفاظت و تقویت دستاوردهای 19 سال گذشته در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و آزادی های اساسی همه افغان ها تاکید کردند. اعلامیه به خصوص روی حفاظت آزادی های زنان و جوانان تاکید کرده، می گوید که مذاکرات باید بنیاد مردم سالار یک افغانستان شگوفا و مسالمت آمیز را اساس گذاری کند.
از تاکید اتحادیه اروپا و پاکستان روی کاهش خشونت در افغانستان شنیدید. این در حال است که افغانستان اخیراً شاهد شدت خشونت ها بوده. این خشونت ها باعث شده تا برخی ها مجبور به ترک خانه هایشان شوند. در این میان مقام های محلی ولایت فرا می گویند نزدیک 5000 خانواده در نتیجه جنگ آواره شدند. بسیاریشان آمدند به شهر فرا و از رسیدن زمستان و نرسیدن کمک مسئولین شکایت دارند. مقام های محلی می گویند کمک شده، اما نه به امگان. حفیظ نورزاد، خبرنگار رادیو آزادی، از فرا جزئیات می دهد.
کومک ته ضرورت لرم تر وسته پورې مې واله کښتۍ لور کښله هیڅوک که نه راکي چې ولاړسته مریضه وکړم.
نسرین 36 ساله یک از هزاران آواره است که به تازگی از جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی خاک سفید به شهر فرا مرکز ولایت فرا پناه گزیده. او تنها نانآور 5 کودکش است. او میگوید که جنگ جان شوهرش را گرفته.
شوهرم شهید شده، والا بنایه چار آمدم و کمک ضرورت دارم. اما تا حال والا اگر هیچ کمک دیده باشم، هر جا می روم، عریضه می کنم، عریضه من از پیششان گم می شود. خواهش من این است که حق 5 صغیر من را بدهند.
بیبی گل 48 ساله هم به تازگی از روستای گنکان ولسوالی پشترود گریخته. او فعلا با خانواده ده نفریش در خانه کرایه در نواحی سوم شهر فرا زندگی می کند. و چشم برای کمک حکومت است.
ده نفره یال پا می شکستم می شته پرمرد کنج خونه پرته و هیچ کمک بر ما دلت نمی ده.
فخرالدین هم مجبور شده که خانهش را در ولسوالی بالا بلوک فرا ترک کند. این مرد 48 ساله اکنون با خانواده 7 نفریش در غرب شهر فرا در وضعیت بد اقتصادی به سر می برد.
ما حال نه خانه داریم و هیچ چیز نداریم. دور از شهر در دو خانه کرایی زندگی می کنیم. خودم برزگر کسی دیگر هستم. جای نداریم که خود را پناه کنیم.
رمضان ریگوال مسئول ریاست مهاجرین و عبدت کنندگان فرا براد وازاده گفت که امسال نزدیک به 5000 خانواده به سر جنگ و نامنی از مناطق مختلف این ولایت به شهر فرا بیجا شدند. رئیس این اداره براد وازاده گفت که تا حال فقط به بیش از 1600 خانواده کمک کرده اند و بس. برخی نمایندگان ولایت فرا در ولس جرگه و شورای ولایتی میگویند که طالبان در 10 ولسوالی فرا حضور گسترده دارند و این که 5 ولسوالی فرا عملا تحت کنترل این گروه است. اضافه از یک ماه می شود که نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطرند تا به جنگ طولانی نقطه پایان بگذارند. اما معلوم می شود که تا هکنون آنها نتوانستند از میزان جنگ بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در مناطق مختلف از جمله فرا بکایند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن نشر خواهد شد. اما اکنون این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخته از جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه واشنگتن پوست به مبارزه‌ای که علیه جرایم جنایی در کابل آغاز شده تمرکز کرده است. در این مطلب آمده که این مبارزه تحت رهبری امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان آغاز شده تا به دزدی، قتل و سایر جرایم در پایتخت چند میلیون نفری نقطه پایان گذاشته شود. روزنامه نوشته صالح 49 ساله که تا اکنون دو مرتبه از حملات مرگبار جان به سلامت برده، مبارزه را بر ضد دزدان، غاصبان، موترهای بی اسناد و سیاسیون آغاز کرده که در پاسگاه‌های پلیس ترافیک به نیروهای امنیتی اهانت می‌کنند. در ادامه آمده هیچ کس به این باور نیست که آقای صالح در یک فرصت کوتاه بتواند شبکه‌های جرمی را از بین ببرد. اما این هم به نقل از امرالله صالح گفته شده که ابراز امیدواری می کند تا کارش را ثابت کند. واشنگتن پوست همچنان سخنان آقای صالح را برداشته که گفته است شهریان کابل باور به پلیس را از دست دادند. اما او تاکید کرده که این باورمندی دوباره احیا خواهد شد. واشنگتن پوست به برخی انتقادها از امرالله صالح هم اشاره کرده و نوشته است شمار از حامیان حقوق بشر و مخالفان سیاسیش او را به خشونت و اقدامهای خودسرانه متهم کردند. روزنامه بریتانیایی گاردین به قربانیان حمله دوشنبه در پوهنتون کابل توجه کرده. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله را پذیرفت، حمله ای که جان حداقل 22 محصل را گرفت. به نوشته گاردین نگرانی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان بیشتر شده. سازمان ملل متحد به تازگی گزارش داد که در 9 ماه سال 2020 بیش از 2000 شهروند افغانستان کشته شدند و نزدیک به 4000 دیگر هم زخمی. گاردین به این پرداخته که حملات در مناطق شهری و قتل‌های هدفمند در افغانستان افزایش یافته. از آن جمله به حمله آموزشگاه کوثر دانش در دشت برچی کابل اشاره شده که به شمول شاگردان جوان نزدیک به 30 قربانی گرفت و مسئولیتش را هم داعش پذیرفت.